درس استاد سید جواد شوبری 23 آذر 92 خارج اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد و آل محمد اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در مورد روایاتی بود که از تفسیر قرآن به رأی نهی کرده بود و اینکه مفاد این روایات چیست. مرحوم شیخ انصاری این روایات رو دو احتمال در موردش رو مطرح میکنن. میفرمایند که یه احتمال این هست که مراد از رأیه، یعنی مراد از این روایات نهی از اعتماد بر اعتبارات ظنیه در تفسیر قرآن هست که بازگشتش به اعتماد بر استحساناته. یک احتمال دیگه این هست که این روایات در مقام نهی از استقناء، یعنی نهی از اعتماد به ظهور بدوی کلام و عدم مراجعه به قرائنی که این ظهور بدوی رو از بین میبره. حالا قرائنه که عمده قرائن روایت اهل بیته، البته اختصاص نداره، ولی قرائنی که قرائن عقلیه و قرائنی که در سایر روایات سایر آیات قرآنی هست، همه اینها رو شامل میشه، ولی عمدش روایاتی که از اهل بیت وارد شده و در واقع بازگشت این نهی به استقناء در تفسیر از اهل بیت هست. ایشون معنای اول رو استبعاد میکنن، میگن که استحسان و قیاس در جایی هست که نصی نباشه، اما در جایی که نصی وجود داشته باشه جای اجتهاد رأی نیست. اجتهاد رأی در جایی هست که نص نباشه. اینه که مثلا اون روایت معروفی هم که از معاذ بن جبل هست که استناد میکنن به اون روایت در بحث قیاس، تعبیرش این هست که حضرت علی سوال میکنه که تو با چی فتوا میدی؟ میگه به کتاب خدا و سنت پیغمبر. میگه اگر نبود چی؟ میگه اجتهاد رأی. اجتهاد رأی رو در ظرف نبودن نصوص مطرح میکنه. پیغمبر طبق این روایات پیغمبر از ما سوال میکنن که چیکار میکنی؟ حضرت میفرمه رحمک الله، ترحم میکنن برش و تایید میکنن که نه رفتارش. حالا بحث جدی توی این روایت وجود داره متنن و سندن، نمیخوام وارد بحث بشم. بحثم اینه که اون تصوری که وجود داره در مورد قیاس این هست که جایگاه قیاس بعد از نبود نص، ولی اگر نص باشه به قیاس اعتماد نمیشه. بعد ایشون تایید دیگه ای رو میاره، این بل در واقع اون معنا رو استبعاد میکنه. معنای که این روایات در مقام نهی از استغنا از معصومین هست، میفهمد که در واقع این روایات ناظر به مفسرین اهل تسنن مثل ابو حنیفه و امثال اینا هستند که اینها در واقع خودشون رو مستقنی از اهل بیت میدونستن و به اهل بیت مراجعه نمی کردن. این مؤثر فرمایش شیخ هست، ولی به نظر می رسه که هم تو کتاب ها نقل شده که اصحاب قیاس ظواهر رو بر اساس قیاس تأویل میکنن و به تأویل نصوص بر اساس قیاس میپردازن. من فرصت نشد به منابع اصلی مراجعه کنم، ولی نقلیات منابع متأخر، کتابای بعضی کتابای ما هست که اشاره میکنن که اصحاب قیاس در مقام تأویل ظاهر هستن با نص، اما حالا تو خود کلمات اصلی خود اونها علل قاعده باشه. در روایات هم اشاره به این مطلب داره که اصحاب قیاس اصحاب تأویل نص هستن. این جمله دو تا روایت من یادداشت کردم، یکی هر دو روایت هم صحیح السند هست، جامع الاحادیث جلد 1 رقم 494 با سند صحیح از ابن ابی عمیر نقل میکنه. ابن ابی عمیر عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام قال لعن الله اصحاب القیاس فانهم غیروا کلام الله و سنت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم و اتهموا الصادقین علیهم السلام فی دین الله. غیر و کلام الله و سنت رسوله ظاهرن اشاره به همین هست که سنت پیامبر رو از اون معنایی که همون غیر و کلام الله هم به همین معناست، نه اینکه تحریف لفظی کردن، تحریف معنوی کردن، کلام خدا رو از اون معنای خودش تغییر دادن، سنت پیامبر رو تغییر دادن و در واقع تأویل کردند و تحریف معنوی درش وارد کردن. از این روشنتر عبارت حدیث دیگه است که در جامع الاحادیث جلد 1 رقم 517 با سند صحیح از ضرارت ابن عین نقل شده، قال قال لی ابو جعفر محمد ابن علی علیه السلام ایاک و اصحاب القیاس فی الدین فانهم ترکوا علم ما وکلوا به و تکلفوا ما قد کفوا یتأولون الاخبار و یکذبون علی الله عز و جل. اخبار رو تأویل میکنند، یتأولون الاخبار و یکذبون علی الله عز و جل. یعنی که این تقریبی که مرحوم شیخ ذکر میکنند که اینها اهل عمل به قیاس و استحسان در صورت فقدان نص هستن، نه در صورت وجود نص، نه اینجور نیست، نه در صورت وجود نصم و قیاس اون رو تعویل میکردن. خب یه تقریب دیگه ممکنه به نظر برسه، اون اینه که قیاس اجتهاد شخصی نیست. این ظاهر این تعبیرات این فسر القرآن به رأیه این هست که یک نوع رأی شخصی هست، رأی شخصی هست و یک رأیی که به خود شخص مستنده. اما قیاس یک امر عمومیه، اینجور نیست که مشابهت بین اصل و فرع رو فقط قیاس کننده درک کنه، اختصاص به او داشته باشه. نه، قیاس که امریز عمومی اینه که اگر تعبیر این بود من فصل القرآن بر رأی، حملش بر این معنا خوب بود، اما فصل القرآن بر رأیه با کلمه ضمیری که رأی به او اضافه شده نشانگر این هست که یک نوع استنباط شخصی باید باشه و این مثلا قیاس استحسان اونجوری نیست.
میتونه اهم من باشه؟ یعنی به رأیه، رأیی که اهم از اونی که فقط به ذهن خودش میاد؟
نه، یعنی رأیه نیست که، رأیه اهم نیست که،
ایشون یه خصوصیت نداره.
نه رأیه، این رأیه من
خودش اومده، یه وقتی قیاسه یه وقتی قیاس نیست.
نه، رأیه که رأی منه، ولی رأیی که عمومی هست رأی من نیست که. کتاب من، کتابی که تو کتاب کتابی که تو کتابخونه هست منم میتونم ازش استفاده کنم که کتاب من نیست که.
این نظر من، دیگران هم همین نظر گفتن.
نظر من زیاده هست که یه خصوصیتی براش داشته باشه.
باشه هم باشه دیگه.
نه ببینید شما
اعتباره که بعضیش رأی من میشه
نمیشه نخش. نه درست نیست. کتابی که در کتاب میگه من کتابم رو همراه خودم میارم، کتابم رو، کتابی که تو کتاب خونه است منم میتونم استفاده کنم، دیگران هم میتونن استفاده کنن، کتاب من که نیست که. کتاب من ظاهرش یک نوع خصوصیتی درش هست. این اینجوری. ولی به نظر میرسه که عرض کنم در مورد قیاس هم یک نوع، ولی بعضی افراد قیاس به ذهن افراد دیگه هم میرسیده، ولی اعتباری که اینها برای قیاس قائل بودن به اعتبار این نبوده که این نظر رو دیگران هم داشته باشن یا نداشته باشن. قیاس میگه اون استنباطی که خود شخص، شخص مجتهد انجام میداده اون رو بهش اعتبار میبخشیدن، ولو عملا خارجن این رأی دیگران هم ممکنه مطابق اون رأی باشن، ولی به اعتبار مطابقتش با دیگران اینو معتبر نمیدونستن. که همون که فرض کن فتوا، ما میگیم که این فتوای من است، ممکنه فتوای دیگران هم همین باشه، ولی چون این فتوا از این جهت که فتوای من است معتبر است، میشه اون رو به من نسبت داد. و این معید این مطلب هم این هست که اون روایت معاذ بن جبل رو که آقایون استشهاد بهش میکنن در مسئله قیاس، حالا صرف نظر از بحثای سندی و بحثای دیگه ای که هست، اون اینه که تصورشون این هست که اون روایت این هست، میگه به مازا تفتی، میگه به کتاب الله و سنت رسوله اینها، بعد میگه که اگر در کتاب و سنت نبود میگه اشتهد و رأیی و اینا، اشتهد و رأیی، اشتهد و رأیی رو میگن مراد قیاسه. ولو مناقشه شده که اجتهاد رأی از کجا توش خوابیده که خصوص قیاس است و امثال اینا، ولی بحث در این هست که تصویری که طرفداران قیاس داشتن این بوده که اجتهاد و رأیی بر قیاس قابل تطبیقه. یعنی بحث من اینه که میگه معیده از این جهت که اونها اجتهاد و رأیی رو بر کاری که خودشون انجام میدادن قابل تطبیق میدیدن. پیداست که یک نوع شخصی بودن استنباط در اشتغال هست، یک نوع اعتبارش به اعتبار این هست که رأی من هست و نظر من هست. اینه که به نظر میرسه مانعی نداره این عبارت رو اون معنا بگیریم، ولی شاهدی بر این که خصوص این معنا باشه من پیدا نکردم. اما عرض کنم خدمت شما، رو هم رفته به نظر میرسه که سه معنا در این روایت متصور هست، محتمل هست که بعضیشون معیداتی هم از روایات دارن. یک معنا، معنایی که این روایت میخواد بگه بر اساس رأیی که از قبل انتخاب کردید قرآن رو تفسیر نکنید، اول نظر رو انتخاب کنید بعد بخواید بر قرآن اون نظرات رو تطبیق کنید، که خارجاً بسیار شایع بوده. شما الان، من نگاه میکردم تفسیر فخر رازی رو در این بحث ارث که داشتیم، کاملاً مشخصه که دیدگاه‌های قبلیش رو انتخاب کرده، میخواد ببینه چجوری آرای شافعیه رو از قرآن میشه در آورد، چجوری آرایش رو، یه حرفایی گاهی اوقات مطرح میکنه که در صدد این نیست که بفهمه قرآن چی میگه، در صدد اینه که میشود قرآن رو با آرای شافعیه سازگار کرد، تلاش میکنه که قرآن رو با آرای که توجیه کنه. این روایتی که در جلسه قبل هم اشاره کردیم معید این مطلب هست که در عرض کنم در بهار جلد 29 صفحه 423، حالا تیکه یه بارش یه بار دیگه بخونم بد نیست. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی انک ستغادل بعدی الناکسته والقاسته والمارقه و تجاهد من امتی کل من خالف القرآن و سنتی فمن یعمل فی الدین بالرأی فلا رأی فی الدین انما هو امر الرب و نهیه. تعبیر این هست: اذا کان ذالک فاقتصر علی الهدى اذا قومک عطف الهدى علی الهوى و عطف القرآن علی الرأی فیتأولوه برأیهم بتتبع الحجج من القرآن بمشتبهات الاشیاء الطاره عند طمأنینه الى الدنیا. اینجوری فکر میکنم معنای عبارت باشه که به وسیله امور مشتبهی که وجود داره، یعنی قرآن رو با تتبع حججی که در جستجوی برهان‌هایی از قرآن هستند که به نفع اون هواهایی که قبل انتخاب کردند استفاده کنند، نه اینکه میخوان معنای قرآن رو به دست بیارن. میرن از آیاتی که متشابه هست، آیاتی که صلاحیت داره که با یک تفسیر خاص اون معنای مورد نظرشون تحویل برده بشه، اینها خلاصه به تتبع الحجج من القرآن به مشتبهات الاشیاء اون قرآن رو تحویل میکنن دو اینها، که ظاهرا اشاره به همین پیشفرضی هست که قبل دارن، پیشفرضی که اندت تمعنین انتعالت دنیا، پیشفرضی هم که بر اساس دنیا طلبی اینها هست از اول، چون به خدا اون اعتقاد راستین رو ندارن که بخوان حرف خدا رو به کرسی بنشونن و محور حرف خدا باشه. محور دنیاست، دنیا سبب شده یک نظریه انتخاب کنن، میخوان برای این نظریه از قرآن شاهد جور کنن، برهان پیدا کنن، امثال اینها. این میگه فعتف انتر رأیه علی القرآن اذا قومو که حرف الکلمه ان موازهه اندل احواء ناهیه ول آراء تامه. تا یه عبارت مفصلی هست که وارد شده. این عرض کنم خدمت شما این معید این معنا هست. البته از سندی روایت معتبر نیست، ولی از جهت متنی معید اینه که تأویل قرآن به رأی مفادش عرض کنم خدمت شما بر اساس رأی قبلی هست که انتخاب شده. و اون مطلبی هم که تو جلسه قبل میخواستیم بگیم که این فسر القرآن به رأیه در این مورد صدق نمی کنه، نه مانعی نداره. اون تفسیر در واقع قرآن این یا میان موارد متشابه رو اینا اخذ می کنن، متشابه یعنی مواردی که مجمل هست، دو معنایی هست، میان یک معنای خاصشون رو بر اساس اون پیشفرضی که دارن، یعنی پیشفرض سبب میشه که این معنای خاص از دو معنا انتخاب بشه، تمام الله برای انتخاب اون معنای خاص همون پیشفرضشونه، و الا منهای اون پیشفرض این قرآن مثلا اجمال داشته در عقیده به نظرشون. یعنی اگر اون پیشفرض رو کنار بگذارن از این آیه شریفه این معنا رو استفاده نمی کردن. یا مثلا آیه که ظاهرش یه معنایی هست با اون پیشفرض از ظاهر عدول می کنن به یک معنای مخالف ظاهر، این هم تفسیر به وسیله اون پیشفرض، به وسیله اون رأی قبلی هست که انتخاب شده. معنی نداره این به این معنا معنا کردن. یک معنا که مراد از من فسر قرآن به رأیه یعنی رأی موجودش، یعنی اول رأی رو انتخاب کرده، بعد قرآن رو به وسیله رأیی که انتخاب شده و موجود است این تفسیر میکنه. یه معنا همین معنایی که شیخ مطرح فرمودن که نهی از اعتبارات ظنی هست که بازگشت به قیاس استحسان میکنه، که عرض کردیم مراد خصوص قیاس استحسان نیست، که اون اشکال پیش بیاد که این روایات یه سریش از زمان پیغمبر و حتی تو بعضی چیزهاش به عنوان حدیث قدسی نقش قال الله تعالی من فسره ما آمن بی، این جامع الاحادیث حدیث 496 در روایت رضوی که از سندی هم معتبر هست، قال الله عز و جل ما آمن بی من فسره برعیهی کلامی امثال اینا. نه ما اون تقریبی که مرحوم آقای صدر ذکر میکنن اون تقریب ناتمامه، که نمیدونم کلمه رأی در اون فضاها مراد یک معنای خاصیه، نه همون معنای لغوی رأی رو میگیریم. معنای لغوی رأی میتواند معنای استنباطات و اجتهادات شخصی داشته باشه. میگه علتی هم که استنباطات ظنی برای اون شیخ تعبیر میکنه همین شاید اضافی به رأی، یعنی اون چیزی که در واقع نظر خودش رو، نظر خودشه نه نظری که از قرآن استفاده شده. این هم یک معنا. یه نکته دیگر هم اینجا زمین رو بکنم، مرحوم آقای سعد میفهمند که رأی اصطلاح خاص داره. اینو نمیدونم رأی مضاف به ضمیر هم اون اصطلاح خاص رو داشته باشه یا نه. تقریبی که آقای صدر دارن یک اشکال دیگه که برش وارد هست، منها این که این روایت از پیغمبر هست، اون که اگر اصطلاحی هم باشه مال الرأیه، رأیه، رأی مضاف به ضمیر بگیم اون هم یک اصطلاح خاصی داشته، مراد از رأیه مثلا قیاس استحسان امثالی، این خیلی روشن نیست اون تقریب. ولی اصل تقریبی که مرحوم شیخ دیگه وارد اون تقریبات نشدند و گفتن که این نهی از اینه که با اعتبارات ظنیه و همسال اینها که توضیحش تو رسائل هم وارد شده، همینجور یه احتمال دیگه ای داره که اون هم کاملا احتمال به جایی هست که با کلام مرحوم شیخ وارد شده، اون این هست که این میخواد بگه کسی که حالا مرحوم شیخ تعبیر میکنه که به ظهور بدوی کلام تمسک میکنه. من اینجور نمیخوام تعبیر کنم به ظهور بدوی کلام، میخوام بگم ولو ظهوری که با تأمل این شخص به دست اومده باشه، در مجموع قرائن به دست اومده باشه قرائن، ولی به دلیل اینکه اینها کلام ائمه معصومین رو معتبر نمیدانستند، در واقع اشاره به این هست که در حجج و امارات که خودشون معتبر میدانستند بر اونها اقتصار میکردن، به اماره مهمی که در تفسیر کلام دخالت داره و واقعا حجیت داره که کلام معصومین هست، به اونها مراجعه نمی کردن. یعنی خلاصه نهی از استقنا از ائمه معصومین و اهل بیت در تفسیر قرآن هست مفاد این روایات. مؤیدش هم بعضی دو تا روایت من یادداشت کردم، یکی روایتی هست که در جامع الاحادیث جلد 1 رقم 556 در گفتگوهایی که امام رضا علیه السلام با اصحاب المقالات، مناظراتی که داشتن، من جمله کسی به نام علی ابن محمد ابن جهم هست که امام در پاسخ او یه تعبیر دارن، لا تتأول کتاب الله برأیک فان الله عز و جل قد قال ولا و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. این تفسیری که تعلیلی که در روایت هست میگه کتاب خدا رو با رأیت تأویل نکن، چون تأویل رو فقط خدا و راسخون در علم میدانن. البته کلمه تأویل درش به کار رفته، تفسیر نیست ولی تایید، این تایید میکنه که به عنوان معیز ذکر کردیم، هم به جهت اینکه کلمه تفسیر درش نیست، تعویل هست، و همین که در سندش قاسم بن محمد برمکی به کار رفته که من توصیق برش پیدا نکردم، ترجمه هم در جایی ندیدم. اینجوری که همینجوری اجالتا نگاه کردم خیلی روایت زیادی هم نداره. این یه روایت. یه روایت دیگه از حضرت امیر صلوات الله علیه نقل شده که تو جامع احادیث نمیدونم کجاست ولی تو بهار جلد 92 صفحه 107، ایاکن تفسر القرآن برأیک حتی تفقه عن العلماء فإنه رب تنزيل يشبه بكلام البشر وهو كلام الله وهو كلام الله وتأويله لا يشبه كلام البشر. که میگه قرآن رو تفسیر بره نکنین حتی تفقه عن العلماء، باید مراجعه کنید به علما و از علما مطلب رو
بدون مراجعه به علما قرآن رو تفسیر نکنید قبل از.
البته این عبارت ممکنه شخص بگه اصلا میگه که نه قبل از مراجعه به علما، اصلا برای تفسیر قرآن باید حتما از علما مطلبی رسیده باشه تا، یعنی دقیقا همون معنایی که اخباری ها میگن که تفسیر قرآن بدون از علما، مراد از علما اهل بیت علیهم السلام هست، ولی عرض کنم خدمت شما میگه که بدون اینکه از علما چیزی برای فهم قرآن هست حق تفسیر ندارید. ولی عرض کنم خدمت شما این روایت سندن سند معتبری نداره، قابل اعتماد نیست از جهت سندی و قابل حمل به این جهت هم هست که قبل بدون مراجعه به اهل بیت، نه اینکه حتما باید یک روایت خاصی از اهل بیت میگه تا مراجعه نکنید که از اهل بیت آیا چیزی وارد شده، نه تفقه و من تفسیر خاص، ولو از ما خونه همه بچه ها مریض بودن سرما و اینا، وقتی چیز میشه محیط کلن آلوده میشه. یه باره سرد میشه.
ما این راوی این حدیثه با اون حسن ابن جهم
نه با اون ربطی نداره نسبت انتصاب به کلمه جهم.
وای ایوبی میگفتش که من پرسیدم شما وای ایوبی فلان نسبت به فلان خوشن است به طرف کردم توایون دارم.
حالا اینجوری حالا عرض کنم اینه که در مجموع روایت های تفسیر قرآن به رأی، نهی از تفسیر قرآن به رأی رو که ما بخواییم ازش استفاده کنیم برای اینکه بدون روایت که از اهل بیت وارد شده است نمیتوانیم قرآن رو تفسیر کنیم، یه همچه ظهوری در این معنا نداره. خب آقای صدر دست شما درد میکنه. بدون مراجعه به اهل بیت، نه اینکه بدون اینکه تفسیری از اهل بیت وارد شده باشه، دو بحثه. یه بحث اینه که اگر تفسیری وارد شد قبول کنید، تفسیر وارد نشد نمیتوانید به ظاهر عمل کنید. یه جور اخباریه اینجور میگن، ما میگیم نه، باید حتما مراجعه به اهل بیت کنید که اگر از اهل بیت معنای خاصی در مورد روایات بود اون رو محکم بدارید بر اون ظهور بدوی که قبل از مراجعه میفهمید. این معنای دوم معنای درستی است، معنای صحیح هم است، هیچ معنی اصولیون هم همینجور میگن و این روایات مفادش این است، یعنی یکی از احتمالات در مفادش این است. رو هم رفته یه ترجیح خاصی برای یکی از این معناها مشکل هست. حالا یه روایت جالب اینجا هست، روایتی هست که در کافی 48 وارد شده، در روزه کافی میگه یک رساله امام صادق علیه السلام به اصحابشون نوشته بودن و دستور داده بودن که این رو در به اصطلاح محل نماز خونشون بگذارن، بعد از هر نماز به این مراجعه کنن و امثال اینها. این روایتی هست که دو تا سند داره، یک سندش منتهی میشه ابن فضالن حفص المعزن نبی عبدالله علیه السلام، که من حفص معزن رو قرینه بر توصیلش پیدا نکردم. روایت دیگهش محمد ابن سنان اسماعیل ابن جابر توش هست که محمد ابن سنان عرض کنم خدمت شما بنابر تحقیق ثقه است، اسماعیل ابن جابر هم اسماعیل ابن جابر، حالا جوفی خصمی هر کدوم تعبیر بکنید اون هم میشه توصیقش کرد. یه توضیح بدم اجمالا، ما یه اسماعیل الجوفی داریم که در اسناد زیاد به کار رفته، من یک رساله‌ای در مورد این نوشتم، اون اسماعیل جوفی این اسماعیل ابن جابر نیست، اسماعیل جوفی اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی هست که از فقها بوده و روایاتش هم معمولا فقهی است و روایت غیر فقهی، روایت های بخلاف این اسماعیل ابن جابر. حالا در مورد این که اصلا این اسماعیل ابن جابر جوفی هست که خصمی هست اونم مورد حرف و حدیث هست، ولی علی تقدیر اسماعیل جعفی مطلق مراد این اسماعیل ابن جابر نیست، ولی میشه این اسماعیل ابن جابر رو هم با اکثار روایت به نظرم صفان و ابن ابی و اینا هم از این اسماعیل ابن جابر روایت دارن، الان خصوصیاتش یادم نیست، ولی در این که میشه توصیقش کرد بحثی نیست. عرض کنم خدمت شما این روایت توش یه تعبیری داره که به ناظر به شاید هر سه این معانی که عرض کردیم هست، میتونه هر سه معنا رو استفاده کرد که هم با پیش‌فرض شما به قرآن مراجعه نکنید، هم با رأی و قیاس مراجعه نکنید و هم استغنا نداشته باشید در تفسیر قرآن از مراجعه به اهل بیت. هر سهش تو این روایت بهش اشاره شده این هست و بنابراین ما ممکن اصلا یک معنی جامعی به رأیه به همه اینها هم ناظر باشه، لازم نیست که یک معنی خاصی از این معانی فهمیده بشه، میشه این رو ناظر به همه این معانی هم گرفت. حالا عبارت این هست: و علمو انه لیس من علم الله ولا من امره ان یأخذ احد من خلق الله فی دینهی به هون ولا رأی ولا مقاییس قد انزل الله القرآن و جعل فیه تبیان کل شیء و جعل للقرآن و لتعلم القرآن اهلا لا یسع. این در واقع اصلش اشاره به این هست که ائمه در فهم قرآن به قیاس و اینجور چیزها نمیتونن مراجعه کنن، ولی ازش این مطلب استفاده میشه که خب دیگران هم به طریق اولا نباید این کارا رو بکنن. میگه لا یسع اهل علم القرآن الذین آتاهم الله علمه ان یأخذوا فیه به هون ولا رأی ولا مقاییس. اون حوادث یعنی اون پیشفرض هایی که شخص داره و رأی و مقاییس هم که همون معنای مقیاس که خود قیاس هست، به وسیله قیاس رأی، رأی که در مقابل قیاس قرار میگیره استحساناتی است که بر پایه مشابهت و اینها نیست، که استحسان و مساله مرسله و اینها یه موقعی رأی معنی جامعی هست که قیاس رو هم در بر میگیره، گاهی وقت رأی در مقابل قیاس هست که معنی خاصی هست که مراد خصوص استحسان و مساله مرسله‌ای هست که بر اساس مشابهات ها نیست. حالا ذیلش میگه و اولائک فاولائک الذین یرغبون عن سؤال اهل الذکر والذین آتاهم الله علم القرآن و وضعوه عندهم و امر بسؤالهم و اولائک الذین آتاهم الله علم القرآن و امثال اینها، که نهی شده از این که بدون مراجعه به اهل بیت به تفسیر کتاب پرداخته بشه. خب عرض کنم خدمت شما، ما حاصل عرض ما این هست که از مجموع روایاتی که ما داریم این مطلب استفاده نمیشه که شما اگر مراجعه به اهل بیت کردید روایتی پیدا نکردید در تفسیر کتاب به ظاهر کتاب عمل نکنید. حالا اگر کسی این روایات رو، روایاتی که گفتیم رو، احتمال داد که مراد از این روایات نهی از بنا سیره اغلا باشه، اون سیره اغلایی که در قبول خبر واحد هست، قبول ظواهر هست، با این روایات میخواد نهی کنه، این احتمال رو بده، این خب چند تا پاسخ، دو تا پاسخ دیگه تو کلام آقای صدر در این مورد وجود داره. یه پاسخ این هست که در واقع تناسب بین رادع و مردوع باید وجود داشته باشه، چون سری اغلا سری قوی هست، با این ظواهری که این شکلی هست، این ظواهری که تازه اونم احتمال این معنا کردن در موردش هست، کافی نیست برای رد. بنابراین ولو بدونی ما احتمال میدیم، با توجه به این نکته دیگه بقاعن این احتمال منتفی میشه. این یه مطلب. یه مطلب دوم این که سری متشرع در اینجا وجود داره. این سری متشرع کشف میکنه که اصلا این معنا رو نفهمیدند. بحث رد نیست در سری متشرع، اصلا سیره متشرع کاشف از این هست که متشرع برداشتشون از شریعت حجیت ظواهر کتاب بوده. و من این مطلب هم یادم نمیاد در کلمات قدما هیچ عبارت خاصی که شاهد به این باشه که نمیشه به قرآن تمسک کرد بدون روایت امثال اینها. این قدیمی ترین چیزی که عبارتی که میشه ازش این مطلب برداشت بشه اون عبارتی است که در تفسیر مجموع البیان وارد شده، که انم میگه از ائمه وارد شده که فل اثر صحیح و نص صریح باید تفسیر انجام بشه و امثال اینها. ولی خود مرحوم تبرسی هم در مجموع البیان این سبکی نیست که مشیش، این پیداست خود همین عبارت رو هم اینجوری نفهمیده که اگر شما مراجعه کردید به روایت، روایتی نبود دیگه نمیتونید تفسیر کنید. این هم نهی از استغنا از مراجعه به اهل بیت اینها فهمیده. من عبارتی از قدما ندیدم و همین سری متشرعی که آقای سعد میفرمایند ظاهرا همینجور هست که ایشون میفهمند. ولی حالا اگر کسی باز هم از این احتمال برش وجود داشته باشه که مثلا سیره متشرره رو مثلا نپذیرفت و سیره اغلا رو هم احتمال ردش رو مطرح کرد، آقای سعد می فهمند که استصحاب بقای امضا، چون این روایات در اول شریعت که نبودن، اول شریعت در این روایات به هر حال بعد وارد شده، اول شریعت شاره که رد نکرده بوده، امضا کرده بوده عمل به کتاب رو، ما نمیدانیم بعدن ردی حاصل شده یا حاصل نشد. استصحاب عدم رد تعبیر کنید، استصحاب بقا امضا تعبیر کنید، هر چی از اینها تعبیر بکنید اونها کافی است. البته یه انقلت و قلتایی در این استصحاب هست، استصحاب شبه حکمیه است، آیا در شبهات حکمیه میشه به استصحاب عمل کرد، نمیشه استصحاب عمل کرد، این بحثا هم در موردش وجود داره که واقعی سرج استصحاب در شبهات حکمیه جاری میداند، بنابراین اینجا مشکلی از اینجور چیزها قائل نیست. و عرض کنم خدمت شما اینه که این استصحاب رو در اینجور مشکل هست که حالا این قلت و قلتهی داره، من نمیخوام وارد اون بحث بشم. حالا آیا میشه استصحاب رو در اینجا تمام دونست و نمیشه تمام دونست، این بحثایی وجود داره.
یعنی با وجود که ما شکل رو قبول نمیکنیم،
یعنی آیا اون تقریبی که در آخه این که شبه حکمیه یکی دو تا بیان هست، بعضی از بیاناتش اینجا میاد، شبه حکمیه به اون معنا نیست، استصحاب در واقع موضوعی ما داریم میکنیم، استصحاب بقاء امضا، استصحاب بقاء عرض کنم بقاء امضا هست یا استصحاب بقاء عدم رد هست، شبه موضوعی نیست. تقریبا آقای خویی دارن که در باب عدم قبول استصحاب حکمیه اون تقریب نمیاد اینجا ظاهرا، که نمیدونم تعارض بین جهل و مجهول هست و اینها، استصحاب بقای جهل و استصحاب عدم جهل زائد اینها با هم دیگه تعارض، استصحاب بقای مجهول و استصحاب عدم جهل زائد با هم دیگه تعارض میکنن، اون نمیاد. ولی یه تقریبی که حاجه ها در اینجور موارد دارن که اون استصحابی که شرع حجت کرده استصحاب قبل الفحصه و این در اینجا حتما فحص میخواد، این موردی هست که فحص میخواد، این عدله استصحاب کافی نیست برای اثبات این مطلب. اون تام حالا من نمیخوام، نه یه بحث جدی داره که چرا اونا میاد چرا نمیاد، چون دیگه خیلی علل فرض و علل فرضه به اونها نمیپردازیم. ما حاصل بحث ما تا اینجا این هست که از این عدله نمیشود اثبات کرد که ظواهر کتاب حجت نیست. ولی من یه تقریب دیگه به نظرم میرسه که به نظرم از تقریبات دیگری که آیون ذکر کردن قوی تر باشه. حالت اونم خودش پاسخ داره بده، ولی اون جلسه بعد مطرح میکنیم. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.